سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. 11 به وقت افغانستان شد. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش برنامه زن و زندگی و گفتگوی جالب اختصاص یافته.
هر ضعف در زندگی یک دریچه امید میتونه برات باز کنه، یک فرصت میتونه باز بکنه.
بیشتر تا لحظات دیگر، اما حالا چند خبر مهم. با اثر لغزش زمین در جریان رعد و برق در تنگه خیبر واقع در مرز میان افغانستان و پاکستان، دو افغان جان باختند و بیش از 20 لاری زیر آوار شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات گفتند بیمان می رود که ده ها تن هم در آنجا گیر مانده باشند. عبدالناصر خان، معاون کمیشنر ناحیه خیبر، بر رویترز گفته که بین 20 تا 25 کانتینر زیر آوار گیر ماندند. به گفته او وسعت تخریب گسترده است و عملیات نجات با ماشین آلات سنگین ادامه دارد. ناصر خان افزود که دو شهروند افغانستان جان باختند و تلاش ها برای بیرون آوردن اجسادشان روان است. با گفته او ممکن است که شمار تلفات افزایش یابد و 3 تن هم به شفاخانه منتقل شدند. لغزش زمین صبح زود امروز در مسیر عمده ای که پاکستان و افغانستان را وصل می کند رخ داد. این محل نقطه اصلی ترانزیت برای تجارت بین کشورهای جنوب آسیا و آسیای مرکزی است. سندی مکین، رئیس اجرایی برنامه جهانی غذا WFP، پس از اشتراک در یک ملاقات اضطراری در مورد بحران بشری در افغانستان گفته است که زنان برای کار این سازمان در افغانستان مهم هستند. او ناوقت دیشب در توییتر از پایان یافتن این نشست خبر داده است، اما نگفته که نشست در کجا برگزار شده. خانم مکین افزوده که همین حالا باید یک جا با شرکایشان به 20 میلیون افغان رسیدگی کنند که فوراً به غذا نیاز دارند. برنامه جهانی غذا چند روز پیش گفت که برای ادامه کمک رسانی در 6 ماه آینده برای مردم نیازمند در افغانستان فوراً به 800 میلیون دلار نیاز دارد. گزارش شده که با وضع ممنوعیت از سوی طالبان بر کار زنان در اداره های غیر دولتی در ماه دسامبر پارسال، روند کمک رسانی به شدت متاثر شده. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در 5 اپریل اعلام کرد که طالبان و سازمان ملل متحد گفتند که هیچ زن افغان اجازه کار با این سازمان را ندارد. حکومت طالبان این را موضوع ارزشی داخلی افغانستان دانسته است، اقدامی که با واکنش های تند مردم به ویژه زنان به همراه شده است. تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، از سلسله ملاقات با شماری از رهبران سیاسی افغان و اعضای جامعه مدنی کشور در شهر استانبول ترکیه خبر داده است. آقای وست صبح زود امروز در توییتر خود نوشت که پس از افطار در مورد چالش ها و تعامل جامعه جهانی در افغانستان با افغان ها بحث کرده است. او افزوده که نگرانی های عمیق در مورد تصامیم طالبان به ویژه در مورد حق آموزش، کار و آینده زنان را شنید. با گفته آقای وست، بحث دیگر این بود که به یک راه صلح آمیز نیاز است و دیالوگ راه مورد ترجیح است، نه خشونت. آقای وست در 11 اپریل سفرش به قطر، امارات متحده عربی و ترکیه را آغاز کرد. و به گزارش رسانه‌های غربی، شمار کشته شدگان درگیری‌ها در سودان به نزدیک 200 تن افزایش یافته. خبرگزاری رویترز گزارش داده که 185 تن کشته و 1800 تن دیگر زخمی شدند. خرطوم و دیگر شهرهای سودان به روز دوشنبه نیز صحنه درگیری میان اردو و شبه نظامیان مخالف بود. درگیری‌ها روز شنبه آغاز شد.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگو میکشم تا یک از چیری تا نشناسن.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید.
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی برنامه زن و زندگی. شاید شما هم این جمله را شنیده باشید که میگویند آغاز کردن رابطه زندگی کار چندان دشوار نیست، اما نگه داشتن آن کار مشکل است. که یکی از این مثالهای بارز آن ازدواج می باشد که محرک دوام این رابطه را می توان محبت و احترام متقابل میان زن شوهر دانست. اما به خاطر دوام محبت و احترام در میان زن شوهر و ابراز علاقه و احترام به همدیگر نیاز است، کاری که اکثرا در جامعه افغانی با دید فرهنگی جامانده از زمانهای قدیم و آن دیده شده و سبب شده است بیشتر اوقات مردان از ابراز و نمایان ساختن حس محبت و احترام به همسر خود به خصوص نزد اعضای خانواده و دوستان خودداری کرده و برعکس با رفتار سرد و عمرانه خود با آنها رفتار می نمایند. هرچند بیشتر زنان افغانستان این گونه رفتار مردان خانواده هایشان را پذیرفتند، اما بان هم از این بابت نوع حس حقارت و کمبینی را در خود تجربه کردند. فضیله نام مستعار زن است که در جریان 10 سال زندگی مشترک همواره با تحقیر و رفتارهای نامناسب از جانب شوهر بخصوص در مقابل خانواده و اقارب قرار گرفته و با این وضعیت گزاره کرده است که به گفته خودش این رفتارها او را در چشم اطرافیانش کم و بی‌ارزش ساخته است.
شوهر پیش روی مردم، مثلا اگر برادرم می آمد یا مامایم یا یک دوست از طرف خودشان می آمد، می اگر عادت بد داشت پیش روی از اونا بیازش فکر می کرد. با پیش روی از او اگر یک امر کدنی می بود دامر سرم می کرد، او هم با زبان زشت دفنام داده و مرا از جا بخی یا بیاره بخی ای کار کو بخ. ولی بر از اونا خود نشان داده و که باش کسی بگه که یک مردی است که زن در نظر نمیاره، ای حاکم است بالای زن خود اولاده خود، دو دشنام اتوار و گزار و کارار می کرد. از این کارایشان به تنگ آمده بودیم، منجر به می شد که این جدا شدیم. آل فیلن زندگی زوام در بدر از ماش، بازم امرای اولاده مستم، اولاد خودم خوش نداشت، اولادم هم کل شمره خودم هستن.
کسانی هم به این نظر هستند که زن باید فداکار باشد، مادری کند و در زندگی مشترک خانوادگی هرچی در توان دارد به کار بیندازد و هرچی بهتر مایه دلگرمی و سربلندی و اطمینان و آسایش شوهر گردد، در حالی که این زنان با ادای همه این مسئولیت ها باز هم با بدرفتاری شوهر در معرض آن قرار می گیرند. زیرا گفته می شود برخی از مردان درک درستی از حد و حدود رابطه خود نداشته و بین دوستان و اعضای خانواده با بی احترامی به همسر و رفتار عمرانه او را تحقیر و پایه های رابطه خود را متزلزل می سازند. چنانچه در بسیاری از خانواده ها افراد زیادی به دلایل مختلفی طرفدار این گونه رفتار شوهر با همسرانشان هستند. یک تن از مادرانی که نخواست نامی از او ذکر شود می گوید مرد نباید به زن و خصوص در نزد دیگران روی بدهد.
ای که پدر مادر نبرچه خدا نمیبرچه، وار نبرچه خدا نمیبرچه، زن خویاب میشه، پدر مادر یاب نمیشه، خوار یاب نمیشه، مرد تلخ باشه، تندی داشته باشه که زن خویاب میشه، پدر مادر خوار یاب نمیشه. زن هم بکنه به قاعده دیگه پدر مادر باید تذرش زیاد کنه، زیاد امنیت بتن، کار بد است که میکنن که زن از ناز بتیوت.
وجیهه یک تن از زنان فعال افغان می گوید او کسانی را می شناسد که به زن حتی با چشم کنیز می بینند و حد و حدود آن را در خانواده و همچنان نزد دوستان در همان رفتارهای عمرانه و بیارزش ساختن او خلاصه می کنند. چی رسد به این که رفتار مهربانانه و توأم با محبت را با زن در پیش بگیرند.
چون اکثر افراد جامعه ما از تعلیم و تحصیل عقب ماندن و اکثریت از مردهای ما تحت تأثیر خانواده اقارب قرار می گیرد، بنان اگر مردها در مقابل خانمایشان مهربان باشند، لطف و صمیمیت نشان می دهد، اعضای فامیل و اقارب با آنها تمسخر می کنند. مثلا اکثر مردها از بیرون می آید به خانم خود سلام نمی ده، چون نیره یک ننگ فکر میکنه، و یا در بعض مسائل زندگی است به خانم مشوره نمیکنه، فقط وظیفه خانم امی است که مانند یک کنیز باشه و او کار کند.
به گفته برخی ها رفتار محترمانه با همسر یک اصل مهم برای داشتن زندگی مشترک موفق میباشد و برعکس رابطه بدون احترام دیر یا زود علنی و پنهانی از هم میباشد که بنابر گفته شماری از زنان افغان این افراد در واقع فاقد آگاهی از حقوق خود و دیگران هستند و نمی توانند درک کنند که چی چیز موجب خوشحالی و چی چیز موجب ناراحتی خود و همسرشان شده می تواند؟ فهیمه یک تن از معلمان در شهر کابل با ارائه نظریاتش در این باره.
بعضی ها که میگن زن زده یا زن صفت نیستم که با گپ خانم بکنم، ما شاید تو گپات مردا را زیاد دیدیم که بودن، ولی متاسفانه که این فقط در رابطه دو نفر بین زن و شوهر فاصله ایجاد میکنه، رابطهشون از بین میبره. متاسفانه ما میبینیم که بعضی از مردا خصوصا در نزد فامیل خود وقتی میباشن قسم برخورد میکنن را به خانم مثل یک مزدور که فقط من خانم به خاطر بردگی و به خاطر کنیز بودن گرفتیم. ولی متاسفانه ای که بالای خانم چی میگذره از این خبر نیستن. یک خانم از شوهر خود غیر محبت و غیر احترام دیگه چی توقع نداره. یک مرد که به خانم خود احترام داشته باشه، به خانم خود ارزش قائل باشه. اصل رابطه زن و شوهری همه احترام متقابل دوست داشتن و ارزش قائل شدن است. هر قدر یک شوهر به خانم خود احترام قائل باشه، اصلا اونا به اون رابطه‌ای که بینشون است ارزش قائل هستن. ولی متاسفانه به نظر ما که این ریشه در خانواده ها داره که بچه را قسمت تربیه میکنن، قسمت کلان میسازن که تو به خانمت احترام نکو، اگر احترام کنی بد است. خنده میکنه مردم چی میگه که تو زنچو زن صفت به اصطلاح عام هستی، به گپ خانمت نباش. مردا باید توجه داشته باشن که به خانم خود هر چقدر که ارزش داده شوه، به او رابطه اصلا ارزش قائل هستن.
یکی از مهمترین دلایلی که باید به برخورد شما با همسرتان در جمع توجه کنید این است که رفتار و برخورد شما در واقع تعیین کننده نحوه برخورد دیگران با اوست. بی احترامی و بی توجهی شما به همسرتان در واقع باعث می شود دیگران هم به خودشان اجازه دهند چنین رفتاری را با همسرتان داشته باشند. در واقع شما با بی توجهی و بی احترامی به همسرتان این اجازه را به دیگران می دهید که به همسرتان بی احترامی کنند. اگر شما نزد خانواده خود همسر خود را تحقیر کنید و به او بی توجهی کنید و اولویتش قرار ندهید، خانواده تو نیز متقابلن این رفتارها را با شدت کمتر یا حتی بیشتر با او می کنند و این موضوع چالش های بسیار سختی را بین شما همسر و خانواده تان به وجود می آورد و رابطه آنها را نیز با هم بد می سازد. عبدالوسی یک تن از باشنده های ولایت پروان با توضیح بیشتری درباره این موضوع.
بسیار به رقم تراویه میکنه که گویا که این بیخی دیگر یک انسان نه، یک مزدور است، خانم نه، یک مزدور است. این سیاست میکنه در پشتی دیگر از خانواده، اما کسای دیگه که در خانه زندگی میکنن و هم کسی نزی خانم میبینن که این صدای خدا نمیکشه و این آدم امر کرده میره و هم نمی رقم میشه. مثلا که وقتی که این مرد در کار میره، در وظیفه میره، انمه تو باز خوشو گفتار میکنه. علی تو کالا ولی جورو کالا تندور بکو، یا مثلا دک زن وار کس خودش کده کلان می باشه، بازو هم هم تو بنوبه خود هم تو سر از خانم امر به جای میکنه. این دک رقم هم غرور و عیستش زیرپای میکنن. ای چطور برش نیمانن که تو یک انسان هستی که یک کسی هستی که در خانواده شریک هستی، او تو معلوم نمیشه، تو معلوم میشه که این در خانواده مثل یک مزدور آورده شه. دیگه بسار از لحاظ انسانی و اخلاقی کار خوب نیست.
بنابر گفته روانشناسان، اهانت و تحقیر تاثیر مخربی بر سلامتی ایمنی بدن فرد به وجود آورده که در نتیجه بدن در برابر بیماری ها، اختلالات و درد آسیب پذیر می شود. مریم صمیمی یک تن از روانشناسان افغان می گوید یکی از آثار روانشناختی ازدواج دستیابی به آرامش درونی و امنیت اجتماعی زن و شوهر است که در سایه برقراری روابط عاطفی بسیار نزدیک آنها به دست می آید. خانم صمیمی در این مورد توضیحات بیشتر می دهد.
خانم زمانی که مورد همسر آزاری قرار می گیره، کم کم حس ای که یک انسان است، پس این حس در نزدش از بین می ره و کم کم احساس حقارت و پوچی برش دست می ده و در کنار اینا دچار استرس و استراب می شه، دچار افسردگی می شه، دچار نوع بدگمانی نسبت به محیط و ماحول خود می شه. دنیا را دیگه جای امن و باثبات خوب نمی بینه، چرا که شوهر او که یه اولین فرد زندگی او است، او را توهین و تحقیر میکنه و جایگاه از او را نمیپذیره و مورد توهین و تحقیر قرار میده. پس چطور میتونه افراد دیگه جامعه او را به عنوان یک انسان بپذیره؟ اینمی تفکر باعث میشه که خانم دچار انزوا شود. و آخرین صدمه یا مهمترین صدمه ای که میتونه همسر آزاری هم به خانم و هم به شوهر خانم برسانه ایست که وقتی که جهانبینی مادر متاثر شد، وقتی جهانبینی مادر منفی شد، پس این جهانبینی منفی را برای طفل انتقال میده. پس جامعه یا خانواده با طفلای سرکار دارن که دید منفی نسبت به اجتماع، نسبت به دنیا دارن و کم کم خانه و بعد جامعه با افراد منفی مواجه خواهد بود.
شفیق الله باشنده ولایت کابل میگوید یکی از دلایل این گونه رفتار مردان ریشه در باورهای سنتی و فرهنگ عمومی جامعه افغانی دارد. آقای شفیق الله با گپ‌های بیشتری در این مورد.
ما در یک جامعه بسیار سنتی به ضمنش فرهنگی زندگی میکنیم. این اموتور مانده از کالانای ما. قبال یک شوهر با خانم خود روبروی فامیل خود نمیتونه که ارزش بده برش. ارزش خوبان که حتی یک رقم برخورد امیرانه میکنه. این از رسومات ماست. کسی که محبت در روی فامیل با خانم خود بده میگه این بی‌غیرت است.
بنابر اظهارات شفیق الله، گاهی هم اگر مردان در دوران خردی خود مورد بی‌توجهی والدین و خانواده خود قرار گرفته یا طرد شده باشند، این باور در آنان شکل می‌گیرد که بهتر است احساساتشان را بروز ندهند و از همین را چنین افرادی در آینده با مشکلات در ابراز احساسات خود مواجه خواهند شد. زن شایسته زنی است که در برابر شوهر در آنچه مربوط به وظایف زن شوهری می شود در حد توان مطیع و متواضع باشد و اینکه در مقابل مرد در پیدا و پنهان با همسرش چگونه رفتار داشته باشد تا هم ارزش شخصیت و حقوق اسلامی زن نیز رعایت شود. دکتر نورالله کوثر آگاه مسائل دینی و استاد پوهنتون با معلومات در این باره می گوید
خشونت یا بدرفتاری تفاوق طلبی در خانواده یکی از مضمون ها و بدی هایی که شریعت را معرفی میکنه همانا بکنشتی خانوادگی است که برخی مردان خانمانشان را در مقابل اعضای خانواده یا در مقابل اقارب در مقابل دیگران رفتار تحقیرآمیز بکنه و نوع خود را آمرانه و چنان رفتار کنه که روی شخصیت یا حقوق زن در مقابل از او توهین آمیز جلوه‌گر شود و با خانم خود به حقارت برخورد کنه. این یکی از جمله گناه‌های بزرگی است که شریعت اسلامی از این منع کرده. از همین جهت پیغمبر گرامی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم می‌فرماید خیرکم خیرکم لأهله و انا خیر لأهلی، میگه بهتر شما بهتر برای خانواده تان است و ما بهترین تان در مقابل خانواده هستم و در خانواده در رأس امر خانم قرار داره. بدرفتاری با خانم از جمله گناه‌های کبیره است، مورد پیگرد شرعی قرار می‌گیره و مورد مؤاخذه الهی قرار می‌گیره، چنانچه خانم سلسله وجایب داره، همین شکل حقوق داره، از جمله حقوق از او احترام.
ابراز محبت، صمیمیت، رواداری و احترام شوهر به زن در جمعیت خانواده و دوستان از دید فرهنگی چگونه است و زن با مواجه شدن با چنین رفتارهای نامناسب شوهر به خصوص در ملای اعضای خانواده و اطرافیانش از دید اجتماعی و شخصیتی چقدر احساس کمی خواهند کرد؟ برای جواب به این پرسش ها و بعضی از سوالات دیگر توجه کنید به مصاحبه ای که با خانم وجمه فعال حقوق زن و کارشناس مسائل حقوقی انجام دادم. خانم وجمه بسیار زیاد تشکر از این که وقتتان را در اختیار ما گذاشتین. در ابتدا میخوایم از شما بپرسم که به نظر شما یک زن وقتی با رفتار نامناسب شوهر بخصوص در پیشروی اعضای خانواده و دوستان و اقارب مواجه میشه از دید اجتماعی و شخصیتی چقدر احساس اقارت میکنن؟
طبیعی است که از لحاظ ارزشی
خود یک موجود دست و دوم و حقیر حس میکنه و فکر میکنه که من به شوهر خود ارزش ندارم، در نهایتش میخواد که از من استفاده سو بکنه، ولی زمانی که در جمع هستیم ارزش مرا باید پیش مردم بالا ببره، در اون وقت مرا به احساس کمتری مبتلا میسازه یا توهین و تحقیر میشم، بنان احساس دوگانگی خود کمبینی روبرو میسازه، بالاخره در رفتارها و روشهای زن جابجا میشه، چون به شکل عقده‌های عمیق نزد زن مسائل باقی میمانه. زمانی که خانم خوشو میشه یا در روابط اجتماعی دیگری قرار میگیره، خود کمبینی و بی ارزشی خود در اونجا تبارز میته و کوشش میکنه که مانع رفتارهای صمیمانه و خوب دیگر زوجها شوه. ما باید تفکیک کنیم حیای اجتماعی را و حیای فردی و صمیمیت، محبت، احترام و بی احترامی را.
خب میشه بگین که ابراز محبت، صمیمیت و رواداری و احترام بزن در پیشروی جمعیت خانواده و دوستان چگونه است و از نظر شما این کار چقدر مناسب و ضرورت است؟
ابراز محبت و صمیمیت یا رواداری و احترام به خانم در جمعیت و خانواده و دوستان کار بد نیست، و اگر این حصول یک زندگی ازدواجی نداشته باشه، یک زندگی خسته کن و در این زمان تحمیلی است. داشتن اعتدال در تمام موارد کار خوبی است و باید زوجین این مسائل مد نظر بگیرن. خانم ها هم باید به مسائل خرد و ریزه که از طرف شوهر واقع میشه زیاد خردگیر نباشن، باید به اطفال خود یاد بتن که اعضای خانواده را احترام کنن، محبت ابراز کردن یاد بتن.
یک مردی که نزد دیگرها با تحقیر کردن خانمش و نادیده گرفتن و به اصطلاح عموم مردانگی و شخصیت خود تبارز میده، در این گونه حالات خانم چگونه رفتاری را در پیش بگیره؟
طبیعی است که ما انسان ها همه ما متفاوت تربیت شدیم. خانمایی که از طرف شوهران در جمع عمومی مورد توهین و تحقیر قرار می گیرند، همراه شوهران خود تحمل و بردباری در همان لحظه از خود نشان بتن، در تنهایی همراهشان قرار می گیره، بعدا همراهشان به شکل دوستانی آرام همراهش مطرح کنند، بالاخره شوهر به این نقطه برش قابل فهم خواهد بود که گونه رفتار که از من سر می زنه یا سر زد سبب ازی شد که خانم ما از من ناراض باشه. هیچ مرد و یا هیچ زن هم نمیخواهند که اونا شیرازی خانوادگیشان از هم بسکل.
و آیا به خاطر نجات از این گونه رفتارهای نمایشی میان زن شوهر، از نظر شما کدام رای مناسبی هم وجود دارد تا شخصیت و محبت و ارزش‌های انسانی و قانون گرم خانوادی زن شوهری محفوظ ببانند و هم زندگیشان به خشونت نگراید؟
ما فکر میکنم به خاطر نجات از همچو مشکلات در جامعه تحمل پذیری ره و احترام به ارزش ها ره یاد بگیریم. خلق انسان یا هیجانات انسان همیشه قابل کنترل نیست و در این زمان خدشه‌پذیر است. نیت یک طرف مقابل باید دیده شو و ارزیابی شو که نیت یمی آدم در قبال همچو موضوعی که بیان میکنه نیت تخریبی است، توهینی است، و یا هم نیت خوبی داره ولی نتونست که با الفاظ و کلام بهتری را بر من بیان کنه. قبل از اینکه دروازه خشونت های خانوادگی باز شوه، خوب است که بتانیم از قوه افهام و تفهیم بهتر که وجود داره استفاده.
مصاحبه ما را با خانم وجمه، فعال حقوق زن و آگاه مسائل حقوقی شنیدید که در مورد اثرات رفتار نامناسب و آمرانه بعضی از شوهران در مقابل همسران خیش به خصوص نزد دیگران و راه بیرون رفت از این موزل بحث شده بود. با امید حل همه مشکلات زنان و دختران در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز می خواهید نظریاتتان را با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته. تا برنامه بعد، علی یار و مددگار.
تداخل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از حد قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو زدی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. کولبار غربت.
آزادی خود را از دست دادیم.
مسیر کار اکادمیکی را که من بر زحمت کشیده بودم از دست دادم.
هیچ آدم خوشبختی وطنش را ترک نمی کند.
من می خواهیم که موسیقی ما همیش سربلند و زنده بمانم.
نوشتن تنها دستاوردم از در این روزها.
پوانتونی آنلاین روی دست گرفتیم.
قصه های افغان های دور از سرزمین. سلام و خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. با سلسله گفتگو با جوانانی که با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان مجبور به ترک کشور شدند، این بار با سمیرا خیرخواه 26 ساله گپ زدم. بانو خیرخواه برای شرکت برق کار میکرد که طالبان وارد کابل شدند. او پس از فرمانهای سخت گیرانه طالبان در قسمت زنان و دختران در سازماندهی اعتراضهای بانوان بر ضد طالبان نقش داشته. بانو خیرخواه اکنون در یکی از شهرهای آلمان زندگی می کند. در آغاز گفتگوی مفصل از او پرسیدم که پیش از حاکمیت دوباره طالبان چه کار می کرد؟
و تقریبا 26 سال عمرم و قبل از تسلط طالبان بر افغانستان من مصروف پیش برد کارهای اداری در اداره دبس بودم. اداره دبس البته خدمات برق‌رسانی را به عهده داشت، شرکت برشنا، و ما در بخش معاونیت سخنگو و جمع‌کار بودم.
در مورد تحصیل و ای که چی زمان رفتین به دانشگاه، چی زمان فارغ شدین، و در مورد رشته ای که درس خواندین معلومات بتین.
92 بود که من از سنف 12 هم از لیسه بی بی زینب سایه رایشی کدوبرق فارغ شدم. بعد از او هم من کانکور امتحان دادم و نتیجه کانکورم این گونه بود که من در رشته حقوق علوم سیاسی موفق شدم و از اونجا را یافتم به دانشگاه بلخ. اونجا تحصیل به اتمام رساندم. سال 1396 بود که من فارغ شدم. در 97 من حاضر شدم تا کاندیدای پلیس جرگه از انتخابات بلخ شدم و در این اسنا من مصروف کارهای مدنی و دادخواهی در اداره اسسفو بودم، مجتمع جامعه مدنی افغانستان.
شما چند ماه یا چند هفته پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان مجبور شدین افغانستان را ترک بکنین. غم انگیزترین لحظات را که شما تجربه کردین در افغانستان زیر حاکمیت طالبان چیست؟
امی که بهت الله خانزاده رهبر طالبان بود، در مورد حقوق زنان فرمان صادر کرد که اینا باید یک جمعشان گفتند که شورای وزیرانشان بود که زنان از بدنی حکومت حذف است و به این نحوه نمیتونن حضور بیابند در صحنه‌های دانشگاه و میشکل در آموزش و کار. این به نحو فرمان از یاد قسمی بود که اینا خودشان یک اقدام به خشونت بزرگ علی بخش از بزرگ جامعه انجام بدن. این به همه واقع نمون لحظه بود که یعنی حکم مرگ مرا فکر کردن صادر کردن. خیلی سخت بود، یعنی همون زحمات کلش در ذهنم یک جایی آمد. من چند سال زحمت کردم، چقدر شنیدم، چقدر سختی دیدم، چقدر به مشکلات مواجه شدم. این مشکلاتی که داخل نظام بود اینا چقدر مرا اذیت میکرد، من زیاد چقدر به مشکل عبور کردم. حالا من چطور پس هم اگه شهست کنم و از صفر شروع کنم و از صفر همی که فکر کنم من کس هستمش تحصیل نکرده، هیچ آمادگی ندارم. هیچ انسان نیستم. من فراموش کردن ما باعث یک انسان و ارزش‌های محو کردنش بسیار سخته.
بله.
این حق خداوند در بربندش نداده که از همه چیزش بگذره. قابل تحمل نبود و این بود که منتظر از این نماندن که اینا تصمیم بگیره و یا هم کابینیشان شکل بتن. وجدان راحت نبودم. فرداش بود صبح وقت من بیدار شدم. البته شب امانگی کرده بودم با رسانه ها که نصفشان حاضر شدن نصفشان از هم ترس حاضر نشدن چون اینا رسما حکومتشان اعلام کرده بود. ناگزیر شدم یک اعتراض برا بندازم چون نمیتونستم واقعا هیچ چیز نبود که مرا قانع بسازه از صبر بتبرم.
خانم خیرخواه یکی از معترضان فعال در افغانستان بودین، البته در روزهای نخست حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان شما در چند اعتراض خیابانی شرکت کردین. چقدر دشوار و خطرناک بود شرکت کردن در چنین اعتراضها؟
ما در مورد از اینکه یک نفر در اعتراض تصورش بکنیم اشتراک کرده شاید خیلی ساده بیه از اینکه خود ما در اعتراض سهیم باشیم. در واقع ما وقتی که در اعتراض اشتراک میکردم خودم هم نمیدانستم از اینکه با ما چی برخورد صورت میگیره، چون اول فکر میکردم شاید رفتارشان انسانی باشه، ولی خودشان اعتراف میکرد از میدیا که ما آماده نیستیم. به این شکل ضعفایشان بیان میکردن من آگاه‌تر میشدم که واقعا اینا آماده رفتار انسانی نیستن، ولی ما مجبور بودیم اینا را آگاه بسازیم. نمیشد که منتظر بمانیم. وقتی که امرایشان تو حرف می زدیم دو به دو، خصوصا خودم وقتی که اداره ما را بسته کرده بود، وقتی که بزرگاش آمده بود در پایین نمیمان داخل شدیم، می گفتیم و منطق شما چیست که ما را داخل نمیمانی؟ اینجا در اداره و موادای من ماندگی هست، حق ما است ما برم شدای ما باید بگیرم. بسته کردن نه، هنوز بزرگای ما تصمیم نگرفتن. بزرگای شما که تصمیم میگیره تا ای که برخورد بسیار بد امرای ما میکرد، یا هم که قسمت از سلا طرف ما میگرفتن، یا هم که تو برخورد میکردن به واجه های بد استفاده میکردن. اینا کلش ما در یک جامعه روشن فکر بزرگ شدیم، با یک جامعه المعارف مواجه بودیم. اینا به تو برخورد آدم اذیت میکرد. بغض گلوی ما رو گرفتن نمیتونستیم وقتی از سند بیرون میشدیم، و یا هم اگه میخواستیم اعتراض بکنیم میگفتیم شعار ما شعار ادبی است، اسلامی است، شما باید با این برخورد زشت نکنین، بپذیرین. باید ما رو هنوزم تجمعی که ما شکل میدیم شما باید حرفای ما رو بشنوین. آخر ما من بخش همی جامعه هستیم. نخیر اینا با خشونت های بعد برخورد میکردن، یا همش در داور بود.
مثلا شما خشونت گفتین، طالبا اما همواره خشونت با معترضان زن را رد کردن. چگونه خشونت می شد با معترضان و مشخصا با شخص شما چطور خشونت شده؟
طالبان شاید از گروهی خودشان نمیشناسن یک دی از افراد خودشان را که به این نحوه حقیقت رد می کند. شما مگر از طریق انعکاس ندادید این واقعیت را از طریق رسانه؟ همین برخورد خودشان با وقتی که یک کم صدایت بلند میشد دقیقا میخواستی یا کامره تا میزدن، یا هم که با قسمت از سلا طور به شکل تلیت میکردن. اینا خشونت نبود. پس چی بود؟ چیز دیگرم باید اضافه بکنم که وقتی ما در اعتراضات سم میگرفتیم، اعتراضات از جنبشان زنان بود که برای عدالت و آزادی، جنبشان خودجوش زنان، گروه جنبش زنان مقتدر افغانستان، اینا خود جنبش های خودجوش بود با درک رسالت تاریخی و زنانی خیش برای ایقاق حقوقشان آمدن روی جاده ها صدا بلند کردن، و هیچ زن از بیرون پشت از یا نبودن و یا همه چرگان هم نبودن. این موضوع را باید طالبا درک میکردن و حالا هم درک کنن. اینا در قبال پیسه یا در قبال ارزش مادی آمدن در جاده از جان خود نگذشتن، استاد نش. هیچ کسی این جرأت نمیکنه، هیچ مرد زن این کار را نمیکنه.
خانم خیرخواه، خب هفته ها یا هم ماه ها اعتراض کردین، در اعتراض های مختلف شرکت کردین، اما نتیجه چی شد؟ چه تغییر آوردین اعتراض هایی که شما در او شرکت کردین؟
در رابطه سوال شما بگویم که ما هفته ها و ماه های زیاد، مثلا شخصا خودم و کسایی که در گروه ما بودن و با ما بودن، به این تصور از این نبودن که من یک روز وطن خود ترک بگویم. امیالم من به فکر از این نیستم که جایی که هستم بمانم، چون هنوزم فکرم دانشم مرا وادار میکنه که به وطن برسم، به مردم برسم. اینجا هم به مردم خود فکر میکنم، وضعیت مردم خود من میبینم. یک تجربه برای من شد که از طریق اینمی تحول یا اینم تبعید که صورت گرفته من درک بکنم. شرایط دشوار اونجا سپری کردیم، در واقع ما حاضر نبودم وطن دیار خدا ترک بکنم تا اینکه فامیل وادار ما ساختن. من درست قناعت میکردم که فامیل میبرمت ولی من میماندم.
اما خانم خیرخوا با معذرت، نتیجه اعتراضهای شما چی شد؟ چقدر آنچه را شما اعتراض عدالت خواهی مینامین به هدف رسید؟
تأثیری که گذاشته همین حرکت و جنبش صداهایشان در جهان و در این که آگاه بسازن، بیدار بسازن که شما نسبت به مسائل حقوقی انسانی زنان افغانستان خاموش نباشین، خفته نباشین. شما باید مسئولیت پذیر باشین، چرا که شما در اوضای افغانستان دخالت کردین و حال هم باید آگاه باشین.
بله.
همین جنبش ها باعث شد که طرف بیرون هم مسئولیت پذیر بسازن در قبال اوضاع. یکی از نتایجش هم میشه این تعریف کرد که چرا اینا به رسمیت شناخته نمیشن.
بله. چه مدت در افغانستان زیر حاکمیت طالبان توانستیم زندگی بکنن؟
ما تقریبا 8 ماه اونجا بودم، از 8 ماه بیشتر. دایی که باز مورد پذیرایی دولت آلمان قرار گرفتیم و ناگزیر شدم من اینجا را قبول بکنم، چون که من نمیتونستم زیاد بمانم چون تهدید و محدودیت‌ها زیاد شده بود و از به خودم خیر به فامیلم بسیار مشکل شده بود. به این خاطر بگم من ناگزیر وضعیت مادرم ساختا بیرون شدم.
بله. خطرناکترین لحظات زندگی شما در جریان این کم و بیش 8 ماه در افغانستان زیر حاکمیت طالبان چیست؟ چگونه زندگی می کردین؟ خب ما با تعداد از زنانی که صحبت کردیم، اینا مجبور بودن که جای بود و باش خود را عوض بکنن، از کابل مثلا برن به بلخ، از بلخ برن به قندوز و از جای به جای دیگه. شما امیره برای ما قصه بکنین که زندگی شما در این 8 ماه چقدر تغییر کرد، چه چیزهایی را شما تجربه کردین که اصلا شاید تصورش را هم نمی کردین؟
وقتی وضعیت آمد من نمی فهمیدم با چی پوشش من جای ما تغییر بودم. یک هفته خانه خودم می ماندم. بعدی که پدرم ناراحت می شدن چون من تکلیف هم داشتن، تکلیف شکر می گفتن این شیطانت یا زیاد است، مثلا زیاد بحث شده در جای کار، در جای کار ما باز باعث می شد من خانه خیشا برم و هر جایی که می رفتم برای از رو جنجال بود. در حال که من تنک ساختم پیش خودم بعض اکسا تصاویر است که من بستر این می پوشاندم و وحشتناک‌تری صحنه برای ما صحنه بود. وقتی من می آمدم از کابل به مزار و هوایی خیلی اجازه نبود، اصلا میدان آماده نبود، تا این که با چند ماه بعدش آماده شد بدون محرم اجازه نبود و با محرم هم که می رفتی و محرم هم که خود در ایجان شاید دستگیر می شد، ناگزیر می شدیم، مجبور می شدیم با موتر بریم. همین موترهای بس است نه، وقتی که من وقت یک ایستگاه می آمد تلاشی طالبا بود، اونجا دیگه وحشتناکترین لحظه بود که من نمیفهمیدم چطور این لحظه را تحمل کنم. بسیار با وحشت می آمدن، اکسان را نشان می دادن، می گفت این یک
برخه می پوشیدین در جریانی سفر شما؟
بس روی من می پیچاندم، این اکس را نشان می داد، اکسان نظامی قبلی را می گفت آدرسش در موتر هستی می دیدن. من زنده یه چیز را دیدم، یک جای نفس خانم بود، یک گفت نشان می دادن. اونجا من فکر کردم این من هستم دیگه، سمیرا تسلیم شو بگو برشان دیگه. وقتی که دیدم نه یک کس دیگه بود، یا الحمدلله گفتم خیمه نیستم. اون وحشتناک‌ترین لحظه بود که یک چند اسکا به این موتر میرفت مثلا درهای مزار یا در تلخمدی یا اینجا که استاد میشد، با سلاشی میامد نفر میپالیدن. فکر می کردم حالا دیگه نوبت من، حالا نوبت من. این وحشتناک‌ترین لحظه بودی که من زنده امرایشان جنگ میکردم، اعتراض میکردم، این که خودم پوشانده بودم، اونا میامدن نفر میپالیدن.
بله.
این چیزا این واقعا در جامعه که انسان ها زندگی میکنن به این گونه وحشت که مردم افغانستان تحمل کردن و حالا هم تحمل میکنن، این برای افراد بیرونی قصه کردن از یا شاید مثل یک فیلم، مثل یک حکایت باشه.
بله.
وقتی خود دم تو حالت باشی بسیار سخت است.
خانم خیرخواه، بالاخره شما چی وقت تانستین از افغانستان بیرون شوین و با وسیله کی یا کدام سازمان تانستین از افغانستان برای این اگر در این مورد برای ما قصه بکنین؟
بله، ما برامدرم از افغانستان ساده نبود، چون در اواخر نمی ترازات باعث شده بود که اینا با تمام جزیات ما را مورد شناسایی قرار بدن، یعنی ساده نبود از یک جا به جای دیگه ما بیرون شوید. تا یکی یک سازماندهی صورت نگرفته بود، ما بخش از همکارای طبقه اوناس بیرونی همانگی شدیم که با شکل پنهانی بسیار محرم از ساحل بیرون شویم. البته این سازماندهی از طرف همکارای حقوق بشر بیرونی انجام شده. افغانستان به اسلام آباد مدت یک هفته را اسلام آباد بودیم. از اسلام آباد با اسنادات مراحل شنجام یافت و بعدش آمدیم به اینجا.
تنها آمدین یا با اعضای خانواده؟
نه خیر، اعضای خانواده نبود همراه ما، چند از طبقه اوناسه که امراه هم بود با ما، اونا از ادارات مختلف بود مثل که گفتم با پروژه یا کار میکردن در دولت، فامیل نبود امراه و فامیل نیست، کار فامیل خواستم در جریان بکسارم و مشکلات اینجا مواجه شدم و ما کوشش قصد می بود که ما برگردم، چون اوضاع اینجا قابل تحمل نبود با ما بدون فامیل دور از فامیل، ولی متاسفانه که نشد برگشتن ما. باید ما یک حداقل دو سال دیگر همینجا بانم که ما باید بتانم، یعنی یک سال دیگر باشم که باید پس دوباره وطن رفته بتانم، یعنی آدشه ها رفته آمدم. آنوز هم فکرم از بابت فامیل آرام نیست، به شمول فامیل به تمام هموطنهای خود فکر میکنم.
بله.
ولی اینجا احساس غربت، تمام احساسی که کسی از دیارش دور باشه را ما تحمل کردیم و بازم میکنم.
در کجا دقیقا زندگی میکنین و مصروف چه کارهای هستین؟
من تصادف، چون معاملتی که معلوم نبود من وطن را ترک میکنم، فکر نمیکردم که من شاید امریکا برم، چون در اونجا هم درخواست داده شده بود که با آلبانی ها انتقال میتن، ولی اونجا رای شتما گیر طالبا میستیدم، ممکن نبود من تایی میکردم و سخت بود با من که من بطنها با آلبانی ها باشم و همین که با مدت که همینجا انتقال میابین. ما آمدیم از اونجا، یک مدت را تقریبا 5 روز دکم بودیم، از اونجا آوردم تقریبا بشر بون. اینجا هم نظر به امون برنامه که خودشان داشت جا به جا کردن در آیما. من مدت چند ماه، یک سال هم نشده دیگه، اینجا هستم، اسنادم گرفته، اسناد درست داده ما را، مصروف فراگیری زبانم هستم، کتاب ایسوهای هم دیگه به اتمام میرسه بخیر.
خب چقدر فرصت تحصیل یا کسب تحصیل بیشتر در جرمنی برای افراد مثل شما وجود داره؟
در جرمنی من زبانهای بعضهایشان میشنیدم، این مسائل که تا در این حالت که من اصلا قرار گرفتن برای مهاجران که البته قانونی یا غیر قانونی آمده خیلی سخته، خیلی کن اینا پیش می رفتن، زود کارشان را انجام نمی دادن، ولی شما خوب است چون قانونی آمده این و خودشان آوردن خیلی کار دانه سهل کردن، یعنی به این چیزا برسید و در حالی که زمینه تحصیل رشد در بسیار خوب است، رشد تحصیل اینجا که زمان کسی که زبان بفهمه یا انگلیسی هم خوب باشه میتونید امون لیفل، ولی بازم مجبور هستی دوی چه یاد بگیری، باید بیاموزی یا دانشگاه باشی، خوب از سپورت دولت هست همراه تا مقطعی که تو فارغ میشی و کار میکنی و دیگه یک رای خوب باید دیگر شمی از تو زبان تا یک سال بیاموزی و بعدش کارآموزی کنی، اما از بلدینگ در یک رشته که خودت تخصص داری. بعد از او دیگه قسم از اینجا بعض اوقات فراموشت میکنه که در مورد بخش از جامعه خودت فکر کنی، وطن خودت فکر کنی. یعنی اگر مسجد کار اینجا شوی، برنامه اینجا شوی، فراموش میکنی. ولی من به خود اجازه نمیتم و میخاطر خود بیشتر در تماس قرار دادیم با ارگانایی که در بخش موضوعات افغانستان کار میکنن. مثلا مثالش دادم کورس آنلاین یا یک پروژه که من خودم دارم، چون افغانستان سرش کار کرده بودم، بخش اقتصادی با زنان افغانستان رفت داره که او را من میخوایم پیاده بکنم. با چند نهاد صحبت کردیم، سر صحبت هم بحث هم شده، ولی به خاطر عملی شدنش کم نظر میبینیم به اوضاع که چی میشه. به این فکر را هستم، منتها زمینی تحصیل اینجا فراهم است هر رشته که بخوایی، ولی داخل اون رشته شدن کم سخت است و میخواد بعضا استرس گرفته، شکایت داره، میگه اینجا خوب نیست یا چطور. منتها بر من مهم نیست که من کجا هستم، بر من مهم نیست که من جایی که باشم اما اصالت و اصالت خود را فراموش نکنم و از کجا آمدیم و باید پس ما به کجا برم، چه خدمات را انجام بتم. دیسپلینی کشور را بفهمیم، مهم همی است که دیسپلینشان را به هم نزنیم.
بسیار خوب.
بله.
آرزویتان چیست؟
آرزوی ما همی است که ما دوباره به وضعیت خوب شگوفا و به مو وضعیت آزادی مستقل کشورم برسه، برم به یک بخش از اداره کشور بازم سهیم باشم، اگر سیاسی باشه نباشه، و دیگه نگذارم این همچه تحولات باعث از بین بردن نظام کشورم شوه و هر شخصی که چی در بیرون تحصیل یافته باشه چی در داخل متحد به نی آرزو و آرمان باشه، باور بکنیم هیچ حرکت نمیتونه این آرزویشان پایمال بکنه و ایره ما درست گرفتیم از جنگ جهانی، از قدرت هایی که آمده کشورشان از بین بردن، دوباره حاکم شدن و پس دوباره خواستن قصد زیر داشته باشن، نتانستن شکست خوردن. ایرا مختیم که اگر شخص متحد باشه، وفادار به وطن باشه، وفادار به عرض خدمات خوب باشه، هیچگاه وطن خراب نمیشن، هیچگاه عزت و استقلالیت وطن زیر سوال نمیره.
اما برای زنان، برای دخترای در دوردست‌ترین مناطق افغانستان که امروز از ابتدایی ترین حقوق خود محروم هستند، چه پیام دارین شما؟ چه کمک از دست شما برای این زنان در آینده میتونه ساخته باشه؟
ما وقتی که افغانستان هم بودم، من از حرفای از دور از شتای استراتیجی که کسایی که زندگی به سر میبرد از نقاط های دور افغانستان و مسائل حقوقیشان زندگیشان ما را رنج میداد، واقعا اقتصادیشان در اون نظام قبلی هم حالا هم به فکر، ولی خوب بود در نظام یک کم مورد شناسایی قرار گرفته بود و خدمات برشان عرضه میشد. ما برنامه آموزشی و آگاهی‌دهی از قانون اینا برشان ارائه میکردیم. جای خیلی دور، ولایت بسیار دور، حتی در داخل دایکندی و خیلی ولایت دور دست. من عرضه ممی است که بر از هم دسترسی داشته باشیم. امی برنامه که ما سنجیده اینجا مختص به مو کسایی است که از دانش علم برهمند نشدن، بتانن هم آگاهی حاصل بکنن هم مصروف یک کار اقتصادی باشن.
بله، اما خانم خیرخواه با معذرت، خب شاید شما میفهمین که تعداد زیاد از این زنا و دخترها امروز ناامید هستند، تعداد به خودکشی دست میزنن. پیام شما به عنوان یک جوان 26 ساله که هم افغانستان را دیدین و حال هم اروپا را تجربه میکنین چیست؟ چی بکنن اینا که امید را از دست نتن؟ کوتا در دو سه جمله.
بله، کوشش بکنن یک شخص سوال محکم و مبارز باشن و همیشه در سرشان یک رویا داشته باشن، یک فکر داشته باشن. خودکشی یعنی ما باید خودکشی میکردم وقتی که زیر سلاح طالب قرار داشتم. نخیر، کوشش کنن از هر چالش زندگیشان سراغ فرصت باشن. اگر انسان ناتوان است، اگر انسان ضعیف است، علم و دانش نداره، هر ضعف در زندگی یک دریچه امید میتونه برات باز کنه، یک فرصت میتونه باز بکنه. بنابراین از هر چالش، از هر کمبودی اینا به خود فرصت بسازند.
خیلی تشکر از شما سمیرا خیرخواه، یکی از فعالان زن از آلمان با من صحبت میکرد.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام‌های شما 00-42-02-21-12-46-01 تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام‌های شما 00-42-21-12-41-38 تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38
کم در داره گل از نامر داره عقد لکم در داره گل از نامر داره ای به نازمون رفیق رو مهر و محبت داره عقد لکم در داره باز میگه دوستی شب بین نان و نمک میخورانه پشت سر غیبت دارانه عقد لکم در داره قطغا بیان جنبان حالا سر خیلی خوبان به خانم از دل و جان برای تو مهربان به صدهان به جورم روی چومای کفربان به صدق شبان براید دل بسته هم بخوید دستت بده بدستم تنها یار تو بستم ای صدق شبان براید دل بسته هم بخوید دستت بده بدستم تنها یار تو بستم من تلار ده خطو نشتا حسمان تلار ده خطو نشتا لیلا مجنون با عشق خط لیلی نوجودی او بدر کرونم صابدر تفخم او بدر کرونم صابدر تفخم گرزم در سرا خانه دوران شجودی گرزم در سرا خانه دوران شجودی او بدر کرونم در دبخم گردم در سرا خانه دوران شجوگی یارم در سرا خانه دوران شجوگی دیوانو مجھ پہچانو کہاں سے آیا میں ہوں کون ارے مہمانو مجھ پہچانو کہاں سے آیا میں ہوں کون میں ہوں کون میں ہوں کون میں ہوں میں ہوں میں ہوں تو میرے انگن میں
میکنه تو مرا.